نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان نامی از کشورهای شرکت کننده نبرده، اما گفته که تمام کشورهای منطقه خواستار ثبات در افغانستان هستند. زمیر کابلوف همچنین گفته که آمریکا برای مخالفت با طالبان به حمایت از گروه‌های مسلح افراطی روی آورده و به صورت پنهانی از داعش حمایت مالی می‌کنه. وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی راشا 24 در پاسخ به این سوال که آیا آمریکا با اپوزیسیون افغانستان در تماس هست، گفته که بله، چنین اطلاعاتی وجود دارد. وی در ادامه گفته که دلیلی که آمریکایی‌ها اینطور رفتار می‌کنن است که می‌خوان که شکست سیاسی نظامی شرم‌آورشان در افغانستان جبران بکنن و برای تلافی هر کاری انجام می‌دن تا صلح در این سرزمین آشوب زده حاکم نشود. این مقام روسیه اضافه کرده که اما بدتر از همه ایست که آنگلو ساکسون ها علاوه بر تماس با مارزان مسلح در افغانستان به صورت پنهانی از داعش حمایت مالی می کنند. هدف داعش تضعیف شریکان ما در آسیای مرکزی و همچنین تضعیف امنیت روسیه هست. گفتگوی داشتم با جناب آقای گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، و همین مسائل رو با این مختاری مطرح کردم، یعنی سفر کابلوف و کابل و گفتگو با مقامات طالبان، ای که در آینده نزدیک چندین نشست برای کمک به افغانستان بناست که برگزار شود، و همینطور صحبت‌های کابلوف در ارتباط با رفتار آمریکایی‌ها. و از آقای مختاری پرسیدم که آیا این مسائل میتونه نشان دهنده این باشه که طالبان دارن از آمریکایی‌ها فاصله میگیرن و در عوض به روس‌ها نزدیک میشن؟
من این نکته را باید عرض بکنم، اساساً مشکل افغانستان متاسفانه نه خود اصل تولید مشکل در اختیار ملت و مردم افغانستان بوده، نه حل و رای حل مشکل، بلکه متاسفانه قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی در راستای منافع سیاسی و امنیتی خودشان، خب طبعاً هر زمانی که لازم دانستند یک نقطه را ناامن ساختند و هر زمانی که منافعشان ایجاب کرده اون نقطه ناام رو بالاخره به یک امنیت نسبی تبدیل کردن، ولاقل در افغانستان متاسفانه این گونه بوده. خب روس‌ها با توجه به اینکه خودشان درگیری بسیار شدیدی در اوکراین داره، مشکلات عدیده اونجا داره، و همینطور چینایی‌ها مشکلاتی در تایوان و جاهای دیگر، کمتر تمایل و علاقمندی نشان دادن که در امور افغانستان به صورت جدی ورود پیدا بکنن. از این جهت آمریکایی ها مطلق الانان در ارتباط با شرایط افغانستان عمل کردن، ورودشان هم همینطور به نحوی ضربتی و خروجشان هم در راستای منافعشان بالاخره صورت گرفته. امروز هم با توجه به اینکه طالبان به اشکال مختلف با توجه به ارتباطات چند جانبه‌ای که فعلا دارن، ممکنه این ذهنیت ایجاد شده باشه که یا آمریکایی‌ها به این ذهنیت رسیده باشه که طالبان در افغانستان در راستای منافع اونها یک شریک قابل اعتماد و اطمینانی نباشه، چون به هر شکل در گذشته هم طالبان ارتباطات با کشورهای همسایه داشته و با قدرت‌های منطقه به نحو ارتباط داشته، یا به تعبیر دیگر قدرت‌های منطقه‌ای و همسایه‌های افغانستان نفوذ خودشان را بالای طالبان داشته، و از این جهت آمریکایی‌ها سعی کردند به نحوی خودشان از این فضا بیرون بکشند، به شکل دیگری حضور خودشان را در افغانستان در راستای منافع خودشان تمثیل بکنه که او ایجاد داعش هست، و بالاخره در این اواخر مسئله کمی جدی‌تر هم شده. طبیعی است که روس‌ها علی‌رغم مشکلاتی که در غرب کشورشان داره، ناگزیر هستند که در این قسمت و در جنوب کشورشان، یعنی در افغانستان هم، از اینجا هم بیخیال و بیتوجه نبوده باشه، به نحوی سعی میکنن که ارتباط مایی داشته باشن، و در گذشته هم از همون بعد به پیدایش یا حاکمیت طالبان فعلی اونها ارتباط نرم خودشان را با حاکمیت فعلی داشتن و ارتباطاتی داشتن که خود طبعا سعی میکنن با توجه به اینکه آمریکایی ها یا غربی ها با یک شکل و شمایل دیگه تحت عنوان داعش ممکنه فتنه جدید را در اینجا ایجاد بکنن، به این فکر افتاده باشه که با تقویت طالبا یا با ارتباط قویتری با طالبان بتوانه این خطر را لااقل تا حدودی مهار بکنه. خود طبعا از سوی روسا این یک امر طبیعی هست که در جهت منافع خودشان این احتیاط را داشته باشه و یک چیزی طبیعی.
خب شما میدونین اینای مختاری که زمانی که طالبان بر افغانستان مسلط شدن، بعد از اون نشست‌های منطقه‌ای فراوانی برگزار شد و کشورهای منطقه تلاش کردند که به شکلی ارتباط خودشان را با طالبان حفظ بکنن و در این حال بر طالبان، بر تصمیم گیری های طالبان تأثیر بگذارن. اما حداقل در ظاهر دیده میشه که کشورهای منطقه نتونستن تأثیر جدی بر طالبان داشته باشن. این که شما میفرمایید که روسیه تلاش میکنه که به هر حال با ارتباطاتی که با طالبان داره از فتنه جدیدی پیشگیری بکنه و این که اینا بناست در آینده نزدیک چندین نشست را به حضور کشورهای منطقه برگزار بکنن، آیا واقعا این روزها شرایط به گونه‌ای هست که اینا بتونن روی طالبان اثرگذار باشن و این نشست‌ها کمک به افغانستان بکنه؟
بنده بعید میدانم. من همونطوری که اشاره کردم، کشورهای منطقه، مخصوصا قدرت‌های منطقه مانند روس‌ها، اینا سعی میکنن به نحوی از وخیم‌تر شدن اوضاع تا حدودی پیشگیری بکنن. شاید در راستای به رسمیت شناختن طالبان کاری خاصی صورت نگیره، چون اگر این برنامه را می‌داشتن، نشست‌های قبلی هم صورت گرفت، در روسیه نشست صورت گرفت، در چین، در ایران و در جاهای دیگر نشست‌ها با طالبان انجام شد. یک سال خورده از حاکمیت طالبان میگذره، ولی کشورهای منطقه تاکنون اقدامی به رسمیت شناختن اونها نکرده. ای از یک طرف حاکی از این است که خب کشورهای منطقه هم نمیتوانه به طالبان اعتماد بکنه، چون نتوانستن اونها را قانع بسازه تا در راستای منافع مردم افغانستان و خواسته های جامعه جهانی گام بردارن. از این جهت طبعا روسها هم احتیاط میکنن. اما از طرفی دیگر خب طبعا رقابت هایی که وجود داره در منطقه، این امر سبب میشه که قدرت های منطقه از عملکرد آمریکایی ها، از نفوذ آنها و از اقداماتی که آنها به اشکال مختلف در منطقه انجام میده غافل نباشن. چند وقت پیش هم سر و صدای بلند شد که آمریکایی ها هم مذاکرات را با طالبان آغاز کرده، آنها هم نشست هایی دارن، که این مسئله هم سبب نگرانی قدرت‌های منطقه شد که بار دیگر آمریکایی‌ها بتوانه بالاخره از قدرت طالبان بهره بگیره و اونا را در راستای منافع خودشان استفاده بکنن. از این جهت تحرکاتی آغاز شد و ممکنه این در ادامه همین مسئله بوده باشه که روسا سعی می‌کنن به نحوی از طالبان دلجویی بکنن و به یک شکل طالبان را لااقل با خودشان همسو و هماهنگ داشته باشه و در جبهه با آمریکایی‌ها بتوان از وجود آنها استفاده بکنیم.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
ساعت 7:01 شام هست و ما در خدمت شما عزیزان هستیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشم. سفارت ایران امروز در توییتی نوشت که حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان، که با حفظ سمت به عنوان رئیس جدید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل تعیین شده، امروز وارد کابل شد و رسما آغاز به کار نمود. پیش از این عباس بدریفر، رایزن سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، اعلام کرده بود که با توجه به اینکه مأموریت بهادر امینیان به عنوان سفیر پیشین در افغانستان به پایان رسیده، حسن کاظمی قمی به عنوان سفیر جدید ایران در افغانستان معرفی شده. میدونین که آقای کاظمی قمی از ابتدای آغاز به کار دولت 13 به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان فعالیت داشت. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هم در بیانیه ای از پایان مأموریت امینیان به عنوان سفیر افغانستان در افغانستان خبر داده و تاکید کرده بود که وی طبق روال معمول دیپلماتیک در پایان 3 سال خدمت به جمهوری اسلامی ایران باز می‌گردد. سخنگوی ریاست الوزرای حکومت طالبان میگه که آمنه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرا خواهان عضویت فعال افغانستان در جامعه جهانی شده. قاری یوسف احمدی سخنگوی ریاست الوزرا میافزاید که این مقام سازمان ملل متحد اطمینان داده که کمک‌هایش به افغانستان افزایش خواهد داد. از سوی هم معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در دیدار با معاون اداری ریاست الوزرا آینده افغانستان وابسته به آموزش دانسته. در این دیدار حنفی هم گفته که سازمان ملل متحد تاکنون در زمینه حذف نام‌های رهبران حکومت طالبان از فهرست سیاه، بر رسمیت شناختن حکومت سرپرست و سپردن کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به طالبان همکاری و توجه لازم نکرده. در همین حال سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان هم میگه که معاون دبیرکل سازمان ملل متحد خواهان بازنگری فرمانهای اخیر رهبری طالبان درباره کار و آموزش زنان شده. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین گفته که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان برشان اطمینان داده که امارت اسلامی مخالف کار و تحصیل بانوان نیست. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در سفرش به افغانستان با شماری از مقام‌های حکومت طالبان درباره کار و تحصیل بانوان گفتگو کردند. در همین حال کارشناسان سازمان ملل متحد هم با نشر اعلامیه‌ای گفتند که قضات، وکلا و دیگر کسانی که شامل دستگاه قضایی حکومت پیشین افغانستان بودند اکنون در معرض خطر شدید قرار دارند. اونا تاکید کردند که در مورد وضعیت وخیم وکلا و قضات افغانستان و همچنین تغییر دستگاه قضایی این کشور بر اساس قوانین طالبان که آشکارا معیارهای بین المللی را نقض میکنه شدیداً نگرانند. بر بنیاد اعلامیه متخصصان حقوقی بویژه زنان با سختی ها و خطرهای فراوانی روبرویند. کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواستند تا از زنانی که در بخش های حقوقی کار میکردند حمایت کنند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگه که او با گزارشگر ویژه این سازمان در مورد استقلال قضات و وکلا برای اجرای عدالت در افغانستان کار میکنه. همچنین ریشارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگه که او با گزارشگر ویژه این سازمان عرض کردم که در مورد استقلال قضات و وکلا برای اجرای عدالت در افغانستان کار میکنه و در توییتر نوشته کرده که به گونه مشترک برای جلب توجه به وضعیت بحرانی اجرای عدالت در افغانستان کار میکنه. گزارش رو بشنوید از زهرا سلطانی.
کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد استقلال قضات و وکلا و همچنان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان در یک بیانیه مشترکی گفتند وکلا، قضات، سرانوالها و در کل سیستم حقوقی در افغانستان با خطر جدی امنیت روبرو هستند و کسانی که هنوز در افغانستان به فعالیت خود در این زمینه ادامه دادند غیر مستقل و یا چالش برانگیز به فعالیتشان ادامه می دهند. در این بیانیه گفته شده که سقوط مداوم حاکمیت قانون و استقلال قضایی در افغانستان یک فاجعه حقوق بشری است و گفتند که با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان بیش از 250 قاضی و صدها وکیل و سارنوال زن برکنار شدند و بسیاری دیگر از کشور خارج شدند و یا هم پنهان شدند. همچنان در این بیانیه گفته شده که با روی کار آمدن حکومت طالبان و مقامات حکومت سرپرست عملا همه زنان را از مشارکت در سیستم قانونی منع کردند. نجیلا راحیل آگاه مسائل حقوقی در این باره میگه.
وضعیت رقابت‌دار در پهلوی سایر مواردی که در افغانستان در قسمت زنان و در قسمت تمام ملت افغانستان حاکم است، یکی از مواردی که خیلی نگران کننده است و واقعا فاجعه است، فاجعه حقوق بشری. موضوع ارگان‌های عدلی و قضایی، فروپاشی نظام عدلی و قضایی و همچنان بیکار شدن هزاران وکیل مدافع، صدها قاضی، سارنوال، البته وکلای مدافع زن، قضات و سارنوالا، کلن اینا نمیتونن که در این زمان در افغانستان ایفای فعالیت بکنن از طرف طالبان معنا شدن. در پالوی ازی در امی عرصه طبقه وکالت و قضا و سارنوالی طبقه زکوری و مردا هم نمیتونن ایفای وظیفه بکنن، چون چی شما مطلع هستین و همگی میفهمن قضات مردی که قبلا در محاکم فعالیت میکردن اونا کلا برکنار شدن و همچنان تعداد زیاد از وکلای مدافعی به دلیل مشکلاتی که وجود داشت به دلیل محدودیت هایی که از طرف طالب آواز شده بود اونا هم نمیتونن فعلا بر محاکم برن و از محاکم خود دفاع بکنن. از یک طرف مردم اعتماد نداره به محاکم نمیره، یعنی قضیه نیست، یک وسیله مدافع نمیتونه حتی مکرای دفتر خود را پورا بکنه، و از طرف دیگه وکلای مدافع در محاکم، البته وکلای مدافع ذکور، مورد تهدید، توهین، تحقیر قرار میگیرن که این وضعیت بهشان غیر قابل تحمل است، وظایف خود را رها بکنن و به شغل آزاد روی بیارن.
کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان در این بیانیه از حکومت طالبان خواستند که هرچه زودتر فرمانهای اخیر خود علیه بانوان را که آنها را از سیستم حقوقی محروم می کنند کنار بگذارند. در همین حال محمد عمر قربندی عضو کمیته وکلای مدافع افغانستان می گوید که با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان نظام حقوقی مستقل در کشور وجود ندارد و تمام ارگان ها در افغانستان توسط مقامات حکومت سرپرست اداره می شوند.
متاسفانه بعد از فروپاشی نظام در افغانستان، سیستم مفتی افغانستان هم به صورت سیستماتیک توسط طالبا به طرف فروپاشی رفته و بالاخره ما میبینیم که هیچ اثری از حاکمیت قانون، مسئله تطبیق عدالت و برابری افراد در سیستم عدلی و قضایی وجود ندارد. یک سیستم قضایی وقتی کارآمدی میداشته باشه که در اونجا مرجع قانونگذاری در یک سیستم مشخص باشه و این مرجع واحد باشه. متاسفانه ما تا هنوز تعریف مشخصی از جایگاه قوانین در سیستم قضایی طالبان را نداریم.
این در حالی است که با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، مقامات حکومت سرپرست قانون اساسی را که نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی داخلی از آن پیروی میکرد منحل کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خوب، گزارش زهرا سلطانی را از کابل شنیدید. در یک از برنامه هفته گذشته در مورد افزایش بیماری های روانی در افغانستان با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم. گزارش همکارم سلطانی و همچنین صحبت های خانم دکتر الهام اقراری، روانکاو و مدرس دانشگاه را هم در همین ارتباط شنیدیم. فقر و بیکاری، مشکلات اقتصادی و همینطور مهاجرت هایی که با تحولات اخیر در افغانستان رقم خورده از دلایل عمده افزایش بیماری های روانی در افغانستان شناخته میشه. دکتران در افغانستان میگن که کسایی که نزد اونا مراجعه میکنن یا فرزندشون به مهاجرت رفته یا فقیر هستن و توانایی حل مشکلات ندارن و یا هم شاگردان مکتب ها هستن که خانه نشینی پی هم سبب شده که به اختلال های روانی دچار شوند. میدونین که تسلط دوباره طالبان بر افغانستان باعث از دست رفتن فرصت های شغلی شده و همچنین نرخ بیکاری و مواد اولیه افزایش یافته و دامنه مشکلات اقتصادی، مهاجرت های قانونی و همینطور غیر قانونی گسترده تر شده. از سوی دیگر طالبان در گام نخست مکتب های دخترانه بالاتر از صنف ششم برای دانش آموزان بستند و زنانی که نانآور خانواده ها در افغانستان بودند را از وظیفه برکنار کردند. وضعیت دانشگاه ها را هم که میدانید که اجازه ندادند که دختران در دانشگاه ها تحصیل بکنند. با این وصف زنانی که در جامعه سنتی افغانستان قشر محروم جامعه هستند، با ورود طالبان از حق اساسی که همو آموزش و تحصیل هست محروم شدند. این عوامل سبب شده که پس از تسلط طالبان بر افغانستان بیماری های روانی با گونه بی پیشینه ای نزد زنان افزایش پیدا بکنند. در هفته گذشته در برنامه‌ای که در ارتباط با بیماری های روانی صحبت کردیم، خب صحبت های خانم دکتر الهام اقراری را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، روانکاو و مدرس دانشگاه، در ارتباط با علائم بیماری های روانی و به صورت خاص‌تر در ارتباط با افسردگی صحبت شد و این که افسردگی چه علائمی میتونه داشته باشه. همکارم بصیر احمد حسین زاده تماسی داشته با خانم دکتر مشکان رضایی، روانشناس افغان و استاد دانشگاه، و در ارتباط با این موضوع سوال کرده که صرف نظر از مسائل اقتصادی با توجه به شرایط این روزهای افغانستان چه کار میشه کرد و چه اقداماتی باید صورت بگیره که آلام و دردهای مردم یک مقداری کاهش پیدا بکنه و امید به زندگی افزایش.
واقعیت تلخیه که این روزهای دختران و زنان به خصوص دختران تحصیل کرده و زنان شاغل کشورمون دستخانه نشون میده. البته حالا شما فرمودید از دو بود مایم به این موضوع بپردازم، یکی خب متناسب با رشته یا تخصص یا آگاهی که در زمینه مهنواهی روانشناسی دارم و یکی به عنوان یک زن به عنوان عضوی از اعضای بزرگ جامعه زنان افغانستان. از اونجایی که من تجربه حضور طالبان رو در دوره قبلی از سال 1374 تا 1380 دارم، من یک تجربه از تجربیات شخصی خود کل بیان میکنم که امیدوارم حالا توصیه‌های بعدی هم دقیقاً در همین راستا هست، به عنوان چیزی که به اصطلاح امروزی میگیم تجربه زیسته است. یعنی من خودمون لمس کردم، فقط یک سفارش به اصطلاح امروزی ها استاندارد نیست، یک توصیه. گاهی وقتا میگن که خب شما که از آتش بدورید، ما در وسط آتش هستیم، چی رقم میتونید درک کنید؟ به عنوان کسی که درک کرده این شرایط رو پشت سر گذاشته، یادم هست که از سال 1375 من یک گروهی، من زمان صنف 9 مکتب بودم، ما به اصطلاح شارلی ماه اول تمام شده بود که متاسفانه او اتفاق افتاد و ما کلا مکاتب تعطیل شد. حالا به مراتب همین شرایطی که امروز هست خیلی بدتر در دهه 70 اتفاق افتاد. ما یه گروه 6 نفره بودیم که به این نتیجه رسیدیم که وقتی که الان مکاتب تعطیل و هیچ فعالیتی در زمان مطلقاً امکان وجود نداشت که هیچ فعالیتی انجام بدیم، به این نتیجه رسیدیم که خب یک فعالیتی داشته باشیم که بتونیم او عقب موندگی جبران بکنیم. بعد تصمیم گرفتیم که بریم سمت مطالعه و کتابخانی. ما نکته جالبی جا بود که اون زمان حتی اجازه رفت و آمد خانم ها به طور کلی بدون محارم در حتی سرک و خیابان و همه جا ممنوع بود. یعنی حق اید که حتی خونه خارج بشیم هم نداشتیم و اگر کسی خارج میشد به شدت متاسفانه، یعنی من بارها و بارها از اطرافیان نزدیکا دیده بودم که ضرب و شتم میشد با یک به اصطلاح خیلی وسایلی داشتن تبشه به شلاق که خیلی هم بلند بود، یک کنیم متر به اصطلاح طول شلاقا بود و وقتی میزدن معمولا متاسفانه با صورت برخورد میکرد. خیلی ها از حتی نزدیکان آشنایان ما بودن که متاسفانه صورتی ناسیب دیده بود، به همین خاطر که فقط فاصله کنیم دو متری چون حتی نزدیک هم نمیشدن که به آسیب دیده بودن. ولی تصمیم گرفتیم که یک به اصطلاح خطری به جان بخریم، واقعا گاهی وقتا خطر جانی بود. یک کتابخونه ای بود در شهر هرات در یک منطقه خاصی که کتابخونه پر از کتاب بود، منتها کتابای بسیار بسیار قدیمی. ما دقیقاً هر روزی یا یک زمیون یک نفر از همین جمعی خطر به جان می‌خرید و وارد کتابخانه می‌شد و یادم هست که اون زمان هر شب یک روپیه، دقیقاً شب یک روپیه ما می‌دادیم کتاب می‌گرفتیم. بعد کتابی که می‌آوردیم یک دور کامل 6 نفره می‌زد، یعنی من می‌خوندم می‌دادم به اصطلاح سنفی من، سنفی من می‌خوندم می‌دادم به دوست من. و نکته جالب اینجاست که ما در طول تقریباً 3.5 سال نزدیک به 1000 جلد کتاب را از همون کتابخانه، یعنی تقریباً هیچ کتابی، حتی جالب اینجاست که ما رمان و داستان حتی اطلس جغرافیای جهان هم همون زمان خوندیم. یعنی دقیقاً اطلس جغرافیای جهان رو به صورت کامل یک کتاب بسیار قطوری بود، 800 و چند صفحه جلدیش، و اون زمان نزدیک به 200 کشور جهان رو با تمام ویژگی‌های و اینقدر مهیر با علاقه می‌خوندم که شاید واقعا به خود من شخص زمانی که ما جغرافیا می‌خوندیم اینقدر با علاقه نخونده بودم. چرا؟ چون در یک زمان بحرانی در یک محرومیتی بودیم و واقعا آدم تا وقتی در محرومیت قرار نگیره قدر به یک سری از نعمت‌ها نمی‌دونه. حالا از این خاطره که بگذاریم برگردیم به شرایط فعلی، متأسفانه شرایط فعلی اگه بگیم یک دوره گذار اصلا معلوم نیست، اینقدر ابهام زیاده که نمی‌شود گفت یک دوره گذار و خواهد گذشت. اما اینکه ناراحت بشیم، به هر محرومیتی قطعاً دچار هر فقدانی غمناک خواهد بود و این غم و این سوگ، حالا سوگ فقط مربوط به از دست دادن عزیزان و نزدیکان نیست، هر چیزی دوست داشتنی دادم از دست بده قطعاً دچار سوگواری خواهد شد. این سوگ اگه بخوایم در این سوگ اینکه بگیم سوگواری نکنیم که خب بعیده، یعنی انسان به هر چیزی که تعلق و خاطر داره و دوست داره وقتی که او را از دست میده سوگواری میکنه. خب این سوگواری چقدر انتظار پیدا کنه؟ یک هفته، یک ماه، دو ماه، آیا تمام زندگی میگم در این دوره گذاری که اصلا معلوم نیست چقدر طول بکشه، همه این مدت ما مشغول قصه خوردن و سوگواری باشیم؟ نه، قطعاً فایده نداره. از دوران سوگ باید گذشت و شروع کرد به برنامه‌ریزی کردن. خب برنامه‌ریزی در صد کلام میتونیم بکنیم، نه متاسفانه ما حتی مردان در جامعه ما الان متاسفانه در شرایط حال حاضر قدرت برای برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌های کلان ندارن، چه برسه به زنان که اینقدر هم محدودیت و محرومیت در مورد کنه. ولی میتوانیم برنامه‌ریزی کنیم برای افق‌های کوتاه مدت. یکی از بهترین برنامه‌ریزی‌هایی که امکان پذیر، خصوصا برای دختران مکاتب، برای عزیزان تحصیل کرده ما، برای دانشجویانی که به هر حال متاسفانه از تحصیل محروم شدن، اینه که واقعا این بار با یک نگاه جدی‌تر و یک نگاه عمیق‌تری به عبارتی رفتارهای مثل مطالعه، مثل کتاب خوندن، کتاب حالا هر مدل کتابی که در دستشون هست، بعد شروع کنن. اصلا گاهی وقتا ممکنه که همه عزیزان تعداد قابل توجه کتاب در قفسه‌های خونه اینا بوده ولی اصلا نگاه هم نکردن چون مشغول مکتب و درس و کتابای درسی بودن. یه نگاهی این رقمی. نکته دوم این که
زندگی خصوصا برای عزیزانی که در سنین نوجوانی و جوانی هستن، قدر زیبایی های زندگی و قدر لذت های آنی و کوچکی که در دسترس هنوز هست اونها رو بدانید. مثلا داشتن گفتگو، گپ و گفتای دوستانه، مثلا مهمانی های دخترانه یا مهمانی های با همراه با همسنفی ها میدیدیم که خیلی هم بحث مهمانی که میگم تجمل منظورم میگه صرف مهمانی های غذا نه، یک دیدار دوستانه همدیگه رو ببینیم برای یک جو، برای 10 دقیقه، برای یک ساعت، برای یک ساعت کمتر یا بیشتر، شروع کنیم از در دیگر صحبت کردن برای خانم ها به دلیل اینکه قوه به اصطلاح نطق و گفتگو اینا خیلی فعالتره و ابراز احساسات معمولا در گفتار اینا خیلی راحت‌تر اتفاق میفته، همین گفتگو کردن باعث میشه یک میزان قابل توجه از انرژی منفی خارج بشه و به جای او دیدن ها و گفتگو کردن ها خصوصا با کسی که آدم دوست داره، سنفی های آدم هم سن سالا در هستنی در دوره نوجوانی، در دوره جوانی، حتی بزرگسالی و میانسالی، گفتگو کردن با کسی که هم فکر آدمه، هم سطح آدمه و گپ آدم میفهمه به شدت تاثیر مثبت داره، به خصوص در جنس خانم ها. لذا اول تاکید میکنم به مثل مطالعه، انشالله مطالعه های پرفراگی، حالا رمان، داستان، کتاب های عقیدتی، کتاب های مثلا اطلاعات عمومی یا هر چیزی دیگه که فکر میکنم برای اینا لذت بخشه. نکته دومی که دیدارهای دوستانه، تعاملات خانوادگی و سلامت کردن با عزیزانی که به اصطلاح احساس میکنن بوده از اون روز فرصتی رو نداشتن که با اونها تعامل داشته باشن. و نکته سومی که به دنبال اهداف دیگری غیر از اگر مثلا در مکتب بسته شده یک سری کارهای دیگه هست که هنوز برای اونها دیگه ما سازمان و مؤسسه اونها حال خاصی نیست که مسئول بشه. حالا هر کاری میشه، کارهای هنری باشه، میشه کار حتی فعالیت‌های ورزشی، مثلا یک سری ورزش‌هایی که نیاز به امکانات خیلی گسترده نداره، درون خانه هم میشه انجام داد. یک افق‌های میان مدتی برای خود در نظر بگیرن که چه مدت داره، یک ماه، برای دو ماه، برای پنج ماه، در یک سال، و انشالله برنامه‌ریزی کنن بر اساس اونها، چون خود برنامه‌ریزی کردن به آدم به شدت انگیزه میده. انسانی که انگیزه داشته باشه هیچ وقت ناامید نخواهد شد و کسی که ناامید نشه دیگه دچار افسردگی و استرس نخواهد.
خانواده ها چی کمک میتونن به دختران و جامعه در این وضعیت داشته باشن تا آلام اینا کاهش پیدا کنه؟
یکی از اصلی‌ترین کارهایی که خانواده ها چه پدر و مادر میتونن داشته باشن، ببینید من اشاره کردم به بحث محرومیت، وقتی به اصطلاح چیز عزیز را دست میدیم یا کسی ممانعت میکنه از مسیری که ما داریم از استفاده میکنیم، خب یه غم عظیمی اتفاق میفته و یکی از مسائل اصلی که در هنگام بروز غم و احساسات منفی لازمه همدلی کردن. یک کار خیلی راحت و ساده است و در عین حال بسیار بسیار بزرگ و پر اهمیت. اویست که درک کنن، مثلا اگر میبینن که دختر جوان اینا، حالا دختر دانشجو یا دختر محصل، هر فرق نمیکنه، صنف 9 10 11 یا دختر مثلا فرض کنین سال سوم اقتصاده، میبینن از بعد این ماجرا خب نزدیک امتحانات بوده، یک سری از عزیزان اصلا نتونستن امتحان بدن. خیلی وقتا متاسفانه ما بارها کلیپای دیدم که مثلا دانشجویان دختری که به رشته چه سال آخر بوده، دوره ستاجی بوده، رشته میگذرون در متاسفانه تعطیل شده، امتحان رو گرفته نشده و تقریبا 7 سال زحمت او به هدر رفته. خندگی کردن به این مناظر بپذیرن که یک چیز بسیار سخته، تحملی و ممکنه که واقعا آزاردهنده باشه. بپذیرن که نیاز به سوگواری داره، نیاز به این داره که دختر جوان حتی واقعا گاهی وقتا گریه کنه، حتی گله بکنه، شکایت بکنه، گاهی وقتا ممکنه که اتفاق افتاده که من حتی در طول مدتی که گذشته بارها و بارها از نزدیکان، دوستان، کسانی که میشناختن حتی مشاوره گرفتن، گفتن که دختر جوان من مثلا خدای نکرده داره کفر میگه، داره این منتسب میکنه به خدا، داره اعتراض و شکایت میکنه که خدایا چرا ما، چرا مثلا این بدبختی تو، چرا ما رو نمیبینی. ببینید اینها احساساته، حالا فوران احساسات بگیم که آتش فشان وجود اینها داره فوران میکنه و مواد مذاب میزنه بیرون. مواد مذاب اصلا چیز خوبی نیست، فقط همدلی به این معنا که درک کنیم که اینها بحث اعتقادی و شناختی نیست. این آدم دچار یک به عبارتی محرومیت شدید شده و هیجان منفی در وجودی کلمبار شده. یکی از راه حل‌های که هیجان بده بیرون، اجازه بدن که داخل هیجانی اتفاق بیفته و همدلی کنن و بپذیرن که واقعا سنگینه. و بعد از او همین مواردی که در مورد عزیزان گفتم، قطعا خانواده ها میتونن زمین سازی کنن، یعنی مادر عزیزی که صدای من میشنوه و دختر نوجوانی داره، واقعا زمین سازی کنه برای که دختر نوجوانی با همسن سالا خوب و همسن سیاخ رابطه برقرار کنه. حالا شده در حد میگم یک مثلا بعد از چاشت یک ساعتی کنی ساعت، حالا یا برن خونه اونها یا دیگه خونه که دیگه الحمدلله خدا رو شکر حداقل تا حالا کسی جلوگیری نکرده، یعنی رفت آمده و مثلا هنوز وقت محدود خدا رو شکر ایجاد نشده، یعنی زمینه رو خانواده ها میتونن اول نکته اول در بحث احساسی این که حتما همدلی بکنن، بپذیرن، یعنی قبول بکنن که واقعا یک مسئله بسیار بغرنجی است که اتفاق افتاده و درک و پذیرش و قبول کردن این مدت زمان میبره، و دوم پذیرش به معنای کوتاه آمدن و سر تسلیم فرود آوردن و به قول معروف زانوی غم بغل گرفتن نه. پذیر اول یک نیاز علایی که بحث مهمانی و تعامل مطرح کردن، به خاطری که به اصطلاح ما خود ما میگیم شارژ، یعنی انرژی مثبت رو بگیره. وقتی انرژی مثبت گرفت، خود خود به خود فکری میفته خب حالا برنامه‌ریزی کنم چه کار کنم از این بعد، یه راهی پیدا میکنه که از طریق مثلا یک حرکتی، حالا یا فعالیت هنری یا مطالعه کتاب یا حتی فعالیت‌های ورزشی، حفظ قرآن، رفتن مثلا حرکت کردن مثلا آموزش بعد از مثلا مسائل، هر چیزی میتونه باشه. این اگر که به ان شاءالله زمینه‌سازی بکنم برای این بسیار بسیار کمک بزرگی خواهد داشت.
گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با خانم دکتر مژگان رضایی، روانشناس و استاد دانشگاه را شنیدید. فرصت خیلی کمی است تا پایان برنامه امروز انعکاس یک خبر را خدمت شما عرض بکنم. مسئولان محلی ولایت فراه میگن که 70% باشندگان ولسوالی فرارود که به تازگی در تشکیل اداری این ولایت اضافه شده شناسنامه ندارند. ولسوالی فرارود که در 70 کیلومتری شمال شهر فراه موقعیت داره، یک ماه پیش به ولسوالی مستقل مبدل شد. قبل از این فرارود بخشی از ولسوالی بالا بلوک محسوب میشد. از سوی هم مسئولان اداره احصائیه و معلومات در فراه میگن که مرکز توزیع شناسنامه در ولسوالی فرارود سال آینده فعال خواهد شد. عبدالکریم یوسف رئیس احصائیه و معلومات فراه گفته که انشالله در سال جدید پرسنل ما و تمام موارد آماده است و از آغاز سال جدید کار شناسنامه آغاز خواهد شد. بر بنیاد معلوماتی که مسئولان محلی فراه ارائه می کنند، از 70,000 باشنده ولسوالی فرارود تنها 14,000 تن آنان شناسنامه دارند. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
آرزو بودم دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم رو بود. شیطان به نامم سجده کرد، آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد. من بودم و چشمان تو، نه آتشی و نه گلی، چشمت شدم شاید کمی هم بیشتر، چیزی در آن سوی یقین شاید کمی هم کیشتر، آغاز و ختم ماجرا لمس تماشای تو بود، دیگر فقط تصویر در مرد و مکای تو بود.
ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران و 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. حکومت طالبان برای تشکیل نیروی ویژه تامین امنیت طرح انتقال گاز ترکمنستان از افغانستان به هند و پاکستان موسوم به طرح تاپی اعلام آمادگی کرد. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی کابینه طالبان امروز گفت که هرچند مسئولان این گروه در دیدار با مسئولان اجرای طرح انتقال گاز ترکمنستان از خاک افغانستان به هند و پاکستان تاپی از تامین امنیت این طرح در خاک افغانستان اطمینان دادند، اما در صورت نیاز طالبان برای تشکیل نیروی ویژه امنیتی برای تامین امنیت طرح آمادگی کامل دارد. معاون اقتصادی کابینه طالبان تصریح کرد توسعه اقتصادی، سیاسی و امنیتی منطقه مسئولیت مشترک همه کشورهای منطقه است و باید اقدامات مشترک انجام شود. هفته گذشته رئیس اجرایی طرح تاپی در سفر به افغانستان با مسئولان بلندپایه حکومت این کشور درباره اجرایی شدن این طرح دیدار و گفتگو کردند. امنیت طرح تاپی در خاک افغانستان و نیز تملک اراضی مسیر این طرح در دیدار مسئولان این طرح با مقامات حکومت طالبان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. طول خط لوله گاز ترکمنستان حدود 1800 کیلومتر پیش بینی شده که بیش از 800 کیلومتر آن از خاک افغانستان عبور می کند. حکومت افغانستان بارها بر اجرایی شدن این طرح به عنوان طرح همکاری های مشترک اقتصادی منطقوی تاکید کرده است. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید با تعامل مثبت و هماهنگی در صدد حل مشکلات افغانستان و پیشرفت کشور هستیم. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در دیدار با محمد سعید آل عیاش نماینده سازمان همکاری اسلامی در کابل با تشریح برنامه‌های حکومت برای حل مشکلات پیشرو گفت سعی داریم با تعامل و هماهنگی با عناصر تاثیرگذار داخلی و خارجی زمینه پیشرفت افغانستان را فراهم کنیم. امیرخان متقی با قدردانی از حمایت‌های سازمان همکاری اسلامی خواستار کمک بیشتر کشورهای اسلامی به مردم افغانستان در شرایط سخت کنونی شد. در این دیدار محمد سعید آل عیاش نماینده سازمان همکاری اسلامی هم با اشاره به تلاش کشورهای اسلامی برای رفع مشکلات مردم افغانستان از کمک مالی این نهاد به مردم افغانستان خبر داد. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان از برگزاری نشست‌های درباره افغانستان در آینده نزدیک خبر داد. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان اظهار داشت که به زودی نشست‌های درباره افغانستان با حضور وزیران برخی کشورها برای کمک به مردم افغانستان برگزار خواهد شد. زمیر کابلوف همچنین اظهار داشت کشورهای عضو فرمت مسکو در نشست آینده حضور خواهند داشت. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان افزود که کشورهای منطقه خواستار برقراری ثبات در افغانستان هستند. وی هفته گذشته در سفر به کابل با مقامات طالبان درباره مسائل مختلف دیدار و گفتگو کرده بود. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اظهار داشت که چشم‌انداز بر رسمیت شناخته شدن طالبان توسط جامعه جهانی و روسیه از جمله موضوعات گفتگوی کابلوف با مقامات طالبان بوده است. نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی با هدف بررسی وضعیت افغانستان در بروکسل گرد هم آمدند. در نشست دیروز جمعه نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در بروکسل، شرکت کنندگان با ابراز نگرانی از اوضاع افغانستان به ویژه مسائل حقوق بشری، خواستار نرمش طالبان در قبال حقوق زنان شدند. هاکالا نماینده اتحادیه اروپا در آسیای میانه در ارتباط با این نشست در صفحه توییترش نوشت که افغانستان بار دیگر در دستور کار اتحادیه اروپا قرار گرفت. وی نوشت نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی روز جمعه در بروکسل گرد هم آمدند تا برای جلوگیری از تضییع حقوق زنان و دختران افغان راهکارهای عملی ارائه دهند. بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان تاکید کرد ارتش این کشور قصد ندارد در خاک افغانستان عملیات نظامی انجام دهد. بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان در حاشیه نشست اقتصادی داووس گفت اسلام آباد قصد ندارد عملیات نظامی برون مرزی در افغانستان انجام دهد. بوتو زرداری افزود که اقدام مستقیم پاکستان علیه گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان در صورت جلوگیری نکردن از تروریسم فرامرزی بدان معنا نیست که پاکستان عملیات برون‌مرزی در افغانستان انجام خواهد داد. وی تاکید کرد برای نابودی تروریسم در خاک افغانستان مشروع‌ترین گزینه برای ما حمایت از طالبان است و مایلیم به طالبان کمک کنیم تا ظرفیت خود را برای مقابله با این تهدید افزایش دهد. پیش از این مقامات پاکستانی هشدار داده بودند که اسلام آباد حق دارد برای نابودی مخفیگاه‌های تحریک طالبان پاکستان به افغانستان حمله کند. سقوط یک اراده موتر به داخل رودخانه در ولایت بدخشان 13 کشته بر جای گذاشت. نثار احمد احمدی معاون والی بدخشان گفت بر اثر سقوط امروز یک اراده موتر حامل مسافر بر رودخانه آمو در منطقه شاجگون ولسوالی مایمی از مربوطات ولایت بدخشان 13 تن که بیشترشان زن و کودک بودند کشته شدند. خرابی جاده ها و بی احتیاطی رانندگان و قوانین ترافیکی هر سال موجب کشته شدن هزاران شهروند در مناطق مختلف افغانستان می شود. حکومت طالبان از جلوگیری قاچاق 1000 تن سنگ لیتیوم به پاکستان خبر داد. وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان امروز در اطلاعیه اعلام کرد این وزارتخانه با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی از قاچاق حدود 1000 تن سنگ لیتیوم به پاکستان جلوگیری کرده است. بر اساس اطلاعیه منتشر شده، قاچاقبران قصد داشتند تخت سنگ‌های لیتیوم را از ولایات نورستان و کنرها به ننگرهار و سپس پاکستان انتقال دهند. لیتیوم فلز نادری است که از آن بیشتر در فناوری‌های نوین از جمله باتری تلفن‌های هوشمند، موتورهای الکتریکی، کامپیوترها و تیارات بدون سرنشین استفاده می‌شود. پیش از این سازمان زمین‌شناسی آمریکا پس از بررسی‌ها از احتمال وجود منابع لیتیوم در افغانستان به ارزش 3 تریلیون دلار خبر داده بود. سفارت ایران در کابل از شروع به کار رسمی حسن کاظمی قمی به عنوان سفیر ایران در کابل خبر داد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان که با حفظ سمت به عنوان رئیس جدید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل تعیین شده است، امروز وارد کابل شد و رسما آغاز به کار نمود. وزارت امور خارجه ایران در تاریخ 26 قوس از گماشته شدن کاظمی قمی به عنوان سفیر تازه ایران در افغانستان خبر داده بود. گفتنیست کاظمی قمی پیش از این به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان فعالیت داشت. شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی ایران اقدام نابخردانه و تحریک‌آمیز پارلمان اروپا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم کرد. شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی ایران با صدور بیانیه تصریح کرد اقدام مغرضانه و نابخردانه اخیر پارلمان اروپا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان از عمق کینه‌ورزی و نمایانگر اشتباهات مکرر دستگاه محاسباتی دشمن است. در این بیانیه آمده است که ناتوانی اتحادیه اروپا در تحلیل درست مسائل و عجز از درک شرایط امروز جهان و مواجه نشدن منطقی با مشکلات عدیده و بعضاً لاینحل خود و چسبندگی غیر معقول و غیر عاقلانه به آمریکا و صهیونیسم بین الملل و دنبال روی از سیاست های توسعه طلبانه آنان و متاسفانه اتخاذ تصمیمات غلط نظیر آنچه که اخیراً در پارلمان اروپا گرفته شد ثمرات جز افزایش مشکلات و پیچیده تر شدن اوضاع نابسامان آنها ندارد. شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی ایران تاکید کرد امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مقتدرتر از همیشه در صحنه های دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی قرار دارند و در برخورد با متخاصم ذره تعلل نخواهند کرد. نمایندگان پارلمان اروپا چهارشنبه گذشته به متمم پیشنهادی برای شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا میگیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
بدران صفای یاران با وفا ببینم،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم برو دلم را که بسی با ببینم،
که بسی را ببینی. آیان عزیز، جوانا، خواهرای محترم، قرآن کریم دو تا خانواده رو ویژه تعریف کرده. قرآن از خیلی ها تعریف کرده، شخصی حضرت مریم، حضرت زکریا، حضرت عیسی، حضرت ادریس، اما دو تا خانواده رو به صورت ویژه ازشون تعریف کرده. یک، سوره انبیا آیه 90، خانواده حضرت زکریا، خودش، خانومش و بچهش حضرت یحیی. می‌فرماید این خانواده سه تا ویژگی داشتن: انهم کانوا یسارعون الی الخیرات، می‌دویدن دنبال کار خیر. یسارعون الی الخیر، همیشه دنبال خیر و نیکی و بر و بار از دوش مردم برداشتن بودن. دو، و یدعوننا رقبا و رهبا، خدا رو میخوندن. دو جور خدا رو میخوندن، هم با امید هم با ترس. اگه امید فقط باشه آدم جری میشه، ترس فقط هم باشه آدم ناامید میشه. با خدا حرف میزدن، خدا رو میخوندن، تو خونهشون صدای مناجات بلند بود. و سوم، کانو لنا خاشعین، در مقابل خدا خاشع بودن، فروتن بودن. چرا خدا تو قرآن از این خانواده تعریف میکنه؟ نمیگه وضع اقتصادیشون این بود، نمیگه مدیریت مالیشون این بود، نه، اینا ارتباطشون با مردم این گونه بود، با خدا همونطور بود. یسارعون الی الخیر، یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعین. این یه خانواده. خانواده دوم سوره هل اتاست. سوره هل اتا قرآن کریم می‌فرماید خانواده فاطمی، یعنی زهرا و امیر المؤمنین و فرزندانش، اینا 5 تا ویژگی داشتن. خب اینا رو باید گفت برای مردم، خانواده ها بدونن. ما فقط تو نمایشگاه مصائب حضرت زهرا نچرخیم، گرچه اون لازمه، باید گفته بشه. اما این فاطمه با این 5 ویژگی تو سوره هل اتا معرفی بشه. این خانواده نمونه چه ویژگی هایی داشتن؟ یوفون به نذر، فرزندشون مریض شده، نذر میکنن، یعنی اعتقاد به شفا دارن، اعتقاد به نذر دارن. نمیگن قرص باید بخوره، دارو باید بخوره، این حرفا چیه؟ نه، اگه برای پایین اومدن تب حسنین لازم بود آبی بزنن، کار پزشکی انجام بدن، انجام میدادن. اما نذر تو این خانواده برای شفای این بچه ها صورت میگیره و اینا به این نذر متعهدن. یوفون به نذر یعنی آقایون، خواهرا، تو گرفتاری های مادی جسمی ارتباط معنوی داشته باشید. تا مریض میشی خودتو نباز، تا گرفتار میشی خودتو نباز، با نذر، با اعتقاد، با باور دینی خودتو تقویت کن. این یه اعتقاد اینها بود. دو، یخافون یوما کان شره مستطیرا، اینا از قیامت میترسیدن. بابا این فاطمه کسیه که وقتی وارد صحرای محشر میشه همه محشری ها کنار میکشن، چشم فرو میبندن، اولین ورودی بهشت با پدرشه. اما این خانواده‌ای که بهشت در انتظار اینهاست، از شر قیامت میترسن. قرآن میفرماید اگه نگفته بود من جرأت نمیکردم بگیم. معاد ترسی تو جامعه وقتی کم رنگ بشه، مرد لقمه حرام تو خونه میاره. معاد ترسی وقتی تو خونه کم بشه، زن خدای نکرده اهل خیانت میشه. ترس از قیامت وقتی کم بشه، ارتکاب گناه در انسان اون در واقع قدرت و قوت رو پیدا میکنه. دومین ویژگی این بود که اینا از قیامت میترسیدن. سوم، یطعمون الطعام علی حبه، دست خیر بودن، اطعام میکردن، بار از دوش مسکین و یتیم برمیداشتن. نمیگفتن اینا وظیفه ما نیست، نه، انفاق داشتن، بررسی میکردن. قرآن انفاق رو به عهده همه مردم گذاشته، نه یه وظیفه دولتی، نه یه وظیفه اداری. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. چهارم، اخلاص، انما نطعمکم لوجه الله، برای خدا این کارو میکنیم. کسی گفت ممنون بگه، کسی گفت متشکر بگه، ما لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تشکر نمیخوایم، جزا نمیخوایم. و پنجم، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، خدا ترسیم. ببینید اینا رو کاغذ بیارید، 3 ویژگی اونجا، 5 اینجا، اینا خانواده قرآنی است. قرآن برای خانواده تعریف داره، برای خانواده معیار داره. میگه تو خانواده باید معنویت حاکم باشه، اگه معنویت حاکم نباشه سایر اصول اخلاقی و اجتماعی هم متزلزل میشه. ولذا بیایید خانواده هامونو معنوی کنیم، خانواده هامونو دینی کنیم، نگران باشید پدرایی که تو جلسه هستید، پدر و مادرایی که صدای منو میشنوید. ببینید آقایون، یه آیه دیگه براتون بگم، سوره تور آیه 26، امشب باز کنید ببینید. قرآن میفرماید بهشتی ها وقتی وارد بهشت میشن دور هم میشینن با هم صحبت میکنن. قرآن میفرماید و اقبل بعضهم على بعض یتساءلون، رو به هم میکنن از هم میپرسن، میگن راستی چی باعث شد شما بهشتی بشی؟ شما دیدید یک کسی که المپیاد میاره، رتبه میاره، میگن چی باعث شد؟ بابا علت بهشتی شدن شما چی بود؟ عزیزان میدونید چی میگن؟ میگن انا کنا قبلو فی اهلنا مشفقین، ما نسبت به خانواده هامون نگران بودیم، بی توجه نبودیم، بی دقت نبودیم. شفقت از صفات خداست، یا شفیق و یا رفیق، از صفات امامه، کل والد شفیق. ما نگران بودیم، بچه‌مون رو ول نمی کردیم.
خب دوستان عزیز و ارجمند، با پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.